شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم دومین تقریبی که در نفی استصحاب تعلیقی داشتیم از سیدنا الاستاد، ایشون عنوان فرمودند که ما مبانی رو در باب جهل در نظر بگیریم بر مبنای مشهور که جهل عبارت باشد از استعمال لفظ و تصویب برای آثار عقلایی. در اینجا اساس فرمایش ایشون این شد که خود انشاء خودش قابلیت این معنا رو داره که ما در این استعمال و در این جعل شک بکنیم، اما شکی که در اینجا هست فقط در بقایشه. بقا هم برمیگرده به استصحاب نسخ، عدم نسخ. شکی که در مجعول بخوایم بکنیم این است که آیا این حکم محقق شده، فعلیت پیدا کرده، و از آنجا که فعلیت و کل حکم به فعلیت موضوعه، همون جور که نائینی هم فرمود، در اینجا شک در حدوث این حکم داریم. پس بنابر این مبنا اینجا استصحاب تعلیقی قابل تصویر نیست. بعد اینجا یک انقلتی خود ایشون مطرح میکنند که این رو ربطش میدن به معنای دوم. در واقع شاید جای مطرح کردن این انقلت هم اینجا نبود، اما عنوان میکنند که شما استصحاب تعلیقی رو نفی میکنید بنابر مبنای مشهور. درست هم هست، مبنای مشهور همینه، اما بر مبنای صاحب کفایه این مطلب تمام نیست. صاحب کفایه مبناش در جعل، مبنای ایجاده. خود ایجاد همون جور که ما از لفظش میفهمیم، ایجاد یعنی چی؟ یعنی تحقق دادن وجود. ایجاد الانشاء با افعل، مولا ایجاد می کند یک اعتباری را. حالا این اعتبار وجوب، حرمت، هرچی که هست، ایجادش می کنه. ایجاد ملازم با وجوده. خب وقتی ایجاد می کنه، وگر می شود مولا چیزی رو ایجاد بکنه اما در مقابل هیچی وجود پیدا نکنه، خب وجود پیدا می کنه. درست؟ روی این مسلک استصحاب تعلیقی چه مشکلی داره؟ خب این رو عنایت داشته فرمایید، خصوصا این که مرحوم صاحب کفایه این معنا رو فرمود، حتی نائینی هم این معنا رو فرمود که ما مستصحب میگیم باید تحقق داشته باشه، باید وجود داشته باشه. این وجودی که میگیم یا تحقق در وعاء خودش، نه وعاء خارجی. وعاء ممکنه وعاء اعتبار باشه، ظرف ممکنه ظرف انشاء باشه، وعاء انشاء. و صاحب کفایه از کسانی است که میاد میگه مولا وقتی آمد جعل کرد، تحقق میدهد انشائی را در وعاء خود انشاء، وجود انشائی پیدا میکنیم. اینو صاحب کفایه میگه. وقتی ما وجود انشائی پیدا کردیم، پس در اینجا مستصحب ما وجود داره، منتها وجود چه وجودیست؟ وجود خارجی نیست، اما نحوان منر وجود که هست، وجود در وعاء انشاء. این فرق میکنه با مسلک مشهور. در مسلک مشهور اون اعتبار و انشاء مادامی که موضوع آثار عقلایی واقع نشه، این در واقع تحققی نداشت. اما اینجا خود انشاء، همین که مولا آمد گفت حرمت، این انشاء در وعاء انشاء تحقق پیدا میکنه. خاطرتون هم هست ما این بحث رو، چون ما هم اختیارمون همینه، مرحوم صاحب کفایه اختیارش اینه، مرحوم آقای آشکاندوسین اصفهانی اختیارش اینه، اینا مسلک ایجاد رو دارن و ما وقتی خواستیم مسلک ایجاد رو تصویر بکنیم، این مثال رو زدیم که این تحقق و وجود که ما میگیم تحقق داره و وجود داره، عبارت از این است که در عقل فضولی گفتم این مثال رو زدی در عقد فضولی، این آقا بلند میشه میره خواستگاری این خانم، خب خانم هم میگه نه، پول نداره، خونه نداره، ماشین نداره، نه. خیلی خوب، این رفته عرضم بزرگتون که این ناامید نمیشه، برمیگرده عقد میخانه با اون خانم، اما عقد فضولی میخانه، اشکالی که نداره، عقد فضولی. اون خانم مخالفت کرده، اما این خودش که موافقه، یه طرفش درسته، طرف قبوله. ایجاب رو بدون اجازه او میاد عقد میخونه، این میشه چی؟ میشه عقد فضولی، درسته؟ خیلی خوب، میگذاره قصه. این عقد رو که خوند، عقد انشاء و زوجیت میکنه، اما انشاء زوجیت که این عقد کرد فی وعائه المناسب له، طبق مبنای آخوند، در وعاء انشاء، در عالم انشاء، این وجود انشائی خودش رو داره و حفظ میکنه، تحققی داره. ولذا اگر بعد از یک سال، بعد از پنج سال اون خانم راضی شد، خانم راضی شد، حالا که راضی شده و ما از کسانی باشیم که عقد وثیقه عربی و بساط در نکاح لازم بدونیم و معاتاتی قائل نباشیم، در اینجا میایم میگیم به مجرد راضی شدن اون خانم زوجیت خارجی محقق شد، دیگه احتیاج به عقد نداره. چرا؟ در اون که عقد فضولی که خوانده شد در وعاء انشاء هویت خودش رو داره، تحقق خودش رو داره. الان که بله گفت اون خانم و رضایت داد، موضوعش خارجاً محقق شد و الا در انشاء وعاء انشاء بود. خب ایشون اینجا پیش میکشد با این انقد که شما اون چه که میگید بر مبنای مشهور، بر مبنای صاحب کفایه، این نیست. چرا؟ برای اینکه انشاء لهو وجودون بالفعل، لهو تحققون بالفعل، ولو قبل از آنی که موضوعش محقق بشه، هرچی بخواد باشه. خب اگر اینجور شد، اگر در اینجا حکم آمده روی موضوع معلق، یعنی به این صورت حرمت آمده روی اسیر عنبی، خیلی خوب، اسیر مقلا، عذر بخوام، اسیر عنبی، العنب المقلا، مقلی به اصطلاح، اینجا حکم آمده روی اسیر عنبی مقلی، حرمت آمده روی این. حالا که حرمت آمده روی این، اینجا حرمتی داریم، موضوعش هم مشخصه، این در وعاء انشاء، این حرمت برای اسیر عنبی مقلی محقق است خارج یا محقق نیست؟ محققه. این حرمت یعنی انشاء الحرمت، این محققه، درست شد؟ هر وقت در اینجا اسیر عنبی مقلا پیدا شد خارج، این فعلیت حکم پیدا میشه، اما وجود بالفعل الان این حکم داره. خب اگر داره، بسیار خوب، این عنب این خصوصیت رو داره، وقتی عنب این خصوصیت رو داره، ازا سار زبیبن، حالت عوض کرد، تغییر حالت که شد، شک میکنم حکمی که در اسیر عنبی مقلی بود باقی هست، دوام داره یا دوام نداره؟ اینجا چه اشکال داره استصحابه؟ مشکل استصحابه اینجا چیه؟ خب این حرف قویه، توجه بهش بفرمایید. اینجا این رو ایشون به عنوان انقض ذکر میکنن و بعد ایشان جواب میدن، جوابی که ایشون دارن، حالا جواب رو عرض میکنیم که بعد چون فرمایش ایشون که تمام شد ما عرض خودمون رو داریم و نظر خودمون رو عرض میکنیم. ایشون جواب میفرمایند که شما یک مطلب رو بهش توجه کردید و اون این که ما در اینجا بلده بر مسئله که ایجاب مطلب همینه، در این حرفایی که زدیم جای اشکال نیست، فقط مطلبی که وجود داره این است که ما که میگیم احکام مجعول است علی نهج قضایای حقیقیه، در قضایای حقیقی فرض وجود موضوع میکنی، یعنی حکم میاد روی موضوع کلی. موضوع کلی فرض همیشه کلی که در خارج وجود نداره. موضوع کلی فرض وجودش رو میکنی. حالا که فرض وجودش رو کردیم، یک نکته وجود داره و اون این است که شما این موضوع کلی مفروض را با خارج چه نسبتی براش قائل هستید؟ یک نکته‌ای هست در اینجا که ایشون می‌فرمایند که این رو مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه برجسته می‌کنه، که ایشون می‌فرمایند اون موضوعی که انشاء روش میاد درست موضوع کلیه، درست فرض وجوده، اما باید موضوع به اصطلاح ایشون خارج دیده باشه. خارج دیده یعنی چی؟ یعنی باید موضوع باشه، کلی هست باشه، اشکال نداره، فرضیه باشه، اما باید مرآتی باشه که خارج رو نشون میده، شارع هوایی که حکم نمی کنه. باید این موضوع کلی مثل مرآت و آینه نشاندهنده خارج باشه، قابلیت انطباق با خارج رو داشته باشه. این رو در اصطلاح مرحوم محقق عراقی می‌فرماید وجود خارج دیده. ایشون رو این معنا در مقام جواب از این حرف دست می‌گذارن، می‌فرمایند که در اینجا تمام فرمایششون اینجا این است که این معروض و موضوع کلی هست در اینجا، اما به لحاظ وجودهی فل خارج. این تأکید رو میکنه، این ثابتون، این حکم ثابتون، اما ولو موضوع نباشه، موضوع خارجی نداشته باشی، اشکال نداره. حتی ایشون میفرمایند اگر اینجا موضوعی که این حکم روش بیاد موضوع کل وجود نباشه، عدم باشه، مثل انعدام، ایشون مثال میزنن عرضم به حضورتون که به موارد اعدام موضوع مثل احکام ثابته در باب حدود، البته مثال رو ما مناقشه داریم درش، اون وقت هم خدمت ایشون عرض میکردیم. حالا ایشون میفرمایند در اینجا این موضوع نداشته باشه، این مهم نیست، اما نظر به موضوع خارجی باید داشته باشه. و این نظر، خب وقتی ما این نظر رو آمدیم گفتیم، خواه ناخواه مسئله‌ای که اینجا داریم این لا یضاف الیه این حکم به ما هو کلیون، بلکه یضاف الی ما هو موجود فی الخارج، اضافه‌ای به خارج باید داشته باشه. وقتی اضافه‌ای به خارج داشته باشه اشکال برمیگرده. چرا؟ برای اینکه در اینجا وقتی ما انب الان داریم، این حکم حرمت رفته روی اسیر شرب اسیر عنبی مقلی، درسته؟ ما هم الان عنب داریم، اما این عنب مادام که غلیان پیدا نکرده، اون حکم کلی چجور میخواد اضافه به این خارج داشته باشه؟ عنایت فرمایید اشکالشون رو، چجور میخواد اضافه به این خارج داشته باشه؟ اگر حکم روی ذات العنب بره، رو خود عنب بره، اینجا نظر داره به خارج، اما الان که حکم رفته روی عنب مقلی غلیان، الان که غلیان در خارج نداریم، پس اضافه به خارجی که ما در موضوع کلی میخوایم وجود خارج دیده در اینجا منتفی هست و در اینجا نداریم. احسنتو حق زیاد داریم اینجا. ایشون یک نعم میفرمایند، در واقع یه برگشتی است یا استدراکی است از فرمایش خودشون، که در اینجا یک مسئله هست و اون این است که این مسئله که ایشون اینجا مطرح میکنن بعدن ما اساس کار بعدن قرار میدیم در حرف خودمون، و اون عبارت از این است که فرق است بین این که ما بیان بگیم قیود به حکم برمیگرده یا قیود به موضوع حکم برمیگرده. در اینجا قیود به حکم که برگرده، یعنی الان این قید غلیانی که در اینجا هست به حرمت برمیگرده، یعنی حرمت قید خورده به غلیان، بله به هیئت، هیئت. اینجا عرضم به حضورتون که اگر ما عنب و غلیان داشتیم، خب حکم مقید در اینجا چون به خود هیئت افعل قید برگشته، یعنی لا تشرب عند غلیان، این یه داستانه. یه وقت هست هیئت مطلقه، حکم مطلقه، حرمته، حرمت مطلقه، موضوع که مقیده. اینجا مثال که براش میزنن آقایون میگن العنب المقلی، نه ازا قلا، العنب المقلی، یعنی غلیان وصفیست برای عنب. قید اینجا به موضوع عنب برمیگرده نه به هیئت. این یه مسئله است در اینجا که مرحوم ها شیخ، حالا میان میگیم مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه اصلا مسئله رو این بنا کرده، اساس رو این قرار داده. ایشون در اینجا میفرمایند بله، اگر در اینجا اضافه بین این غلیان و بین حکم باشه، اینجا شک در بقا یطر علی هذه الاضافه بعد تبدل وصف این فرد خارجی. این فرمایش ایشون هست. نکته ای که ایشون میخواد بفرماین در اینجا، حالا خارج از این ارزم با اقلاقی که در کلامشون هست، ایشون میفرماین که اگر فردی در خارج محقق شد، قبل از ورود به این معنا، اگر فردی در خارج محقق شد، مثل این که عنبی غلیان پیدا کرد در خارج، اینجا اضافه ای بین این موضوع و بین حکم پیدا میشه، اضافه ای پیدا میشه به عنوان اینکه این خارج مصداقی است برای اون حکم کلی. درست، موضوع کلی ما مصداقش این شد، ما موضوع رو قبلا کلی و فرض گرفته بودیم، این خارج میشه مصداقش. پس در اینجا یک اضافه ای تتحقق به مجرد تحقق فرد در خارج، اگر فرد خارج موجود شد، اضافه ای تتحقق به بیان ایشون بین این فرد خارجی و بین حکم، این اضافه محقق میشه، وجود خارج دیده میخواید. و بعد ایشون میفرمایند که شک در بقا به این اضافه برمیگرده، اگر بخوایم شک بکنیم، شک در بقا به همین اضافه برمیگرده. حالا اگر این اضافه قابل استصحابه، اینجا ما استصحاب رو جاری میکنیم، اگر قابل استصحاب نیست، اگر قابل استصحاب نیست، استصحاب بنا نداره جاری بشه. بعدم اشکال میکنن که این اضافه شرعیه نیست، چون قبلا گفتن این اضافه عقلیه است. من حکم حرمت رو بردم روی کلی العنب المقلی، عنب مقلی یک موضوع کلیه، موترش هم ذهن بوده، خارج که نبوده. حالا که خارج پیدا شد، عنب مقلی پیدا شد، مصداق این کلیه در ذهن من در خارج پیدا شد، بین این تحقق خارجی و اون مصداق کلی نسبت به حکم یک اضافه پیدا میشه. یعنی العنب المقلی هر کجا که پیدا شد این حکم رو داره، یه همچین اضافه ای. این اضافه ایشون میفرمان این قابل استصحاب نیست، این میشه استصحابش کرد. بعد ایشون میفرماین به حاصل بیان تعرف ضعف فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه. مرحوم محقق اصفهانی داستان فرمایششون عبارت از این است که ایشون آمدن میفرماین، ولو اینکه حالا بیان ایشون خودش میطلبید مستقلا عرضه بشه، اما حالا اینجا عرضه میشه. ایشون میفرماین که ما تفاوت میکنه در اینجا قیود برگردن به هیئت و حکم یا قیود برگردن به موضوع. اینجا اگر حرمت آمده روی اسیر عنبی ازا قلا، این ظاهر، این حکم مقید شده، یعنی حکم حرمت مقید است به قلیان. این اینجا هست. اگر یک صورت، یک صورت قیود برمیگرده به موضوع، یعنی موضوع عنب وصف قلیان داره، العنب المقلی. مرحوم ها شیخ میفرماید این دوتا با هم دیگه تفاوت میکنه. تفاوتش در چیه؟ تفاوت واقعی در چیه؟ ایشون نظر مبارک مرحوم ها شیخ، حالا اول فرمایش ها شیخ رو بگیم بعد به اشکالشون برسیم، فرمایش مرحوم ها شیخ روی این است که اگر در اینجا قیود به هیئت میخواد برگرده، هیئت یعنی هیئت افعل، یعنی به جعل، یعنی به حکم، اگر قیود به هیئت بخواد برگرده، یعنی حرمت رفته روی ذات العنب، ذات العنب این حرمت رو داره، منتها این حرمت روی ذات العنب میاد اندل قلیان، حکم روی ذات عنب رفته در اینجا. اگر اینجور باشه، مرحوم محقق اصفهانی میخواد بفرماید وقتی حکم روی ذات العنب رفت، حکم حرمت و شرط قلیان برمیگرده به حکم، به مجرد تحقق عنب خارجی، مستصحبی که ما بخوایم استصحاب بکنیم محققه. چرا؟ چون مستصحب ما عبارت است از همون ذات، همون ذات، منتها حکم حرمت زمان قلیانش میاد، همون ذاته. اینجا چیزی عوض نشده؟ وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه هم در اینجا محفوظ عند زبیب العنبی، به اصطلاح عذر میخوام اسیر زبیبی که اونجا بحث میکنیم و شک میکنیم، اینجا استصحاب جاری باشه. پس اگر گفتیم قیود به هیئت برمیگرده، استصحاب جاری باشه. اما اگر قیود به موضوع میخواد برگرده، قیود اگر به موضوع برگرده، اینجا حکم مطلقه، افعل مطلقه. وقتی حکم مطلق شد، موضوعی داریم، این موضوع کلی، این موضوع موضوع مرکبه، یعنی العنب والقلیان، درست شد؟ وقتی موضوع مرکب شد، چون فرض اینه قلیان وصف عنب است، العنب المقلی، اون وقت اگر یادتون مونده باشه تمام حرفای نائینی برمیگرده. نائینی میگفت چی؟ میگفت چجور میخواید استصحاب کنید یه موضوعی رو که یه جزءش محققه، یه جزءش هنوز محقق نشده، این قابل استصحاب نیست. بعدم نائینی اضافه میکرد بابا موضوع علت هست برای حکم، مادام که موضوع نیاد حکم محقق نمیشه، این موضوع هم مرکبه، وقتی جزءش محقق نیست، موضوع محقق نیست، پس کجا حکم بیاد؟ درست رو؟ اون حرفا برمیگرده اینجا، همون مطالب. اینجا موضوع عبارت است از عنب و قلیان، به خلاف صورت اول. ولذا مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا میخوان اختیار کنن که فرق میکنه، ما اگر قید رو به هیئت برگردونیم که خود ایشون برمیگردونن، مانعی نداره این استصحاب تعلیقی جاری بشه، چون در اینجا ما مستصحب محقق و بالفعل داریم، حکم رفته روی ذات العنب، نه روی عنب خارجی که باید قلیان خارجی پیدا بکنه. ذات العنب اگر قلیان پیدا کرد، این حکم مقید میاد روش، حکم مقیده. اما اگر در اینجا حکم قیود به موضوع برمیگرده، اینجا یا تعبیری هم دارن قیود به ماده برمیگرده، خاطرتون هست در کفایه هم مطرح میکنن این رو، اگر قیود به ماده میخواد برگرده، بله این اشکال بر استصحاب تعلیقی هست. حالا این فرمایش مرحوم حاج شیخ رو اینو در نظر بگیرید، مسئله عبارت از این است که در اونجا خود این موضوع که آیا قیودی که ما داریم در متعلق، آیا این قیود به حکم برمیگرده یا به موضوع برمیگرده، این خودش بحثی است. منتها ما بحث بعدی که ما در اختیار خودمون میخوایم داشته باشیم، این بحث دقیقاً به صحبت ما در اینجا مرتبطه و ما در اون بحثی که مرحوم صاحب کفایه با مرحوم میرزای شیرازی داره، چون صاحب کفایت میشه مرحوم میرزا درس خونده دیگه، میرزای بزرگ، میرزای شیرازی. و اونجا در کفایه داره که میرزا قائل بود به رجوع قیود به ماده. بعد داره در بحث کفایه و کنا نور و علی، ما اونجا بهش اشکال میکردیم که این نمیشه، قید باید به هیئت برگرده. این بحث و صاحب کفایه اونجا میکنه. ما در اونجا یه حرفی داشتیم، حالا بعضی از آقایون که اون وقت بودن خاطرشون هست، و اون عبارت از این است که ما این مرجع قید را نه فقط هیئت یا ماده بلکه نسبت می دانیم. مرجع قید نسبته. البته حرف رو ما نزدیم، دیگران زدن، بزرگان زدن، ما تبعیت کردیم. و بعد فرمایش مرحوم میرزا رو هم که قید به ماده برمی گرده خواستن درستش کنن، چون یه حرف ناجوریست، مشکل داره. آمدن گفتن میرزا که ماده میگه نمیگه ماده صرف، میگه ماده منتسبه، ماده منتسبه. حالا ما در اونجا حرفمون عبارت از این بود که وقتی که مولا آمد افعل رو گفت، اینجا نسبتی درست میشه بین خواسته مولا و اون موضوع خارجی و مکلف. این مثلثیه، من میخواهم این فعل را، نماز، از کی؟ از مکلف. یه نسبتی بین سه نقطه ایجاد میشه. هر قیدی که شما در اینجا بیارید داخل در این نسبت و این دائره میشه. یعنی اگر آمد مولا گفت نماز رو میخوام این در دلوک شمس، نسبت بین مولا و مکلف و صلات و دلوک شمس، چهار پایه پیدا میکنه. هر چقدر قید اضافه بشه اطراف این نسبت اضافه میشه. ولذا ماده منتسبه ما اونجا گفتیم این رو بخوام بگم، حالا اگر این درست باشه در توجیه، اما خودمون حرفی که داریم عبارت از این است. ولذا عملا در اینجا نتیجه با این که قید به هیئت برگرده یکی میشه، اما این قیدی که به هیئت برمیگرده معناش این نیست که ماده هم بی نصیبه. این توجیه میخواد، حالا این حرفش، ما این حرف رو اونجا زدیم. اعلام و بزرگان، خود سیدون الاستاد، خود مرحوم آقای آشمم دوستین، از کسانی هستند که قید رو به هیئت برمیگردونن. البته ماده منتسبه هم ابتکار خود مرحوم آقای آشمم دوستین رضوان الله علیه است و نسبت طلبیه هم ایشون در فرمایشاتشون مطرح میکنن که بسیار فرمایش دقیقی است. حالا مرحوم سیدون الاستاد میخوان اشکال بکنن به ایشون. اشکالی که به ایشون میکنن اینجا همون مطلبی است که در اینجا گفتن، چون قبل از اینکه فرمایش ها شیخ رو مطرح میکنن میفرماین و به هذا البیان تعرف انما افاده المحقق الاصفهان. این خیر و تامه. خب بیان ایشون چی بود؟ دوباره تکرار میکنیم بیان ایشون. بیانی که ایشون دارن عبارت از این است که حکم انشائی به فرمایش ایشون، این عارض نمی شود بر هر فردی از افراد مأخوذ در عنوان. عنوانی که شما در نظر می گیرید در فرض، این حکم انشائی عارض بر این موضوع کلی و موضوع فرضی نمی شود مگر اینکه اضافه ای به خارج ایجاد بکنه. اضافه به خارج ایجاد بکنه معناش از نظر ایشون همون وجود خارج دیده است. یعنی شما در اینجا خود موضوعتون ولو کلی و مفروض باشه نگاه به خارج داره، به عنوان آینه به خارج موضوعیت داره. درست شد؟ وقتی که اینجور شد، حالا شما قید رو به هیئت میخواید برگردونید، بسیار خوب، قید رو به هیئت برگردونید، اما در اینجا این حکمی که قید به سمتش برگشته میاد روی موضوع فرضی که عنب مقلی باشه، درسته؟ این عنب مقلی نسبت به خارج و موضوع خارجی نسبتش چیه؟ نسبتش چیه؟ آیا اگر موضوع غلیان در خارج تحقق پیدا کرد مصداق برای این کلی هست یا مصداق برای این موضوع کلی نیست؟ اگر مصداق هست پس اضافه ای اینجا حادث می شود بین اون تحقق خارجی و بین حکم، این اضافه ای پیدا می شه. و این حکم از اول که آمده و رفته روی موضوع کلی به حساب این بوده که اون موضوع خارجی رو شامل بشه، از اول این بوده، اصلا وجود خارج دیده این بوده. این کلی مفروض چیزی بوده است که خارج رو ارائه بده و نشان بده، پس این اضافه وجود داره. و شما اینجا اگر میخواید استصحاب بکنید، استصحاب حکم نمی کنید تنها استصحاب حرمت، استصحاب حرمت مضاف به این معنایی که ما عرض کردیم دارید می کنید، حرمت مضاف به این موضوع کلی که انطباق با خارج داره. انطباق با خارج یعنی معنای انطباق به قول معروف اضافه در اینجا ایشون تعبیر میکنن، وجود خارج دیده، آینه باشه که خارج رو نشون میده، این جدای از خارج نیست. این معنا اگر شد استصحاب در اینجا جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه این اضافه قابل استصحاب کردن نیست، این اضافه امر شرعی نیست. خب این فرمایش ایشون هست. و بعد ایشون عرضم به حضورتون که در دنباله مطلب باز اضافه می فرمایند، فرمایش مرحوم حاکی غیر متجه لأنه مبنیون علا کون الحکم الانشائی ثابتن للافراد الخارجیه رأسن و همه و همه ما عرفت نفیه و ان الحکم لا یثبت للفرد الخارجی بل یضاف الیه من باب انه مصداق للموضوع الکلی و هذه الاضافه لیست من الامور الشرعیه کی تستصحب. در واقع این همون تکرار بیان اولشون هست، در اینجا ذکر میکنن. خب این بیان ایشون تمام هست یا بیان ایشون تمام نیست؟ این رو بعد عرض میکنیم. بعد ایشان میفرماین خب این طبق مبنای دوم از نظر ایشون، پس طبق مسلک ایجاد هم این نباید عرضم به حضورتون که استصحاب جاری بشه. منتها ایشون این معنا رو در ذیل همین قول مشهور، یعنی مسلک مشهور، مسلک اول بیان کردن، بعد ایشون وارد میشن اما علی المسلک ثانی. علی مسلک ثانی یعنی مسلک ایجاد، مسلک صاحب کفایه و مرحوم آشمان حسین اصفهانی است. اینجا هم مطلب ایشون همین است که امروز عرض کردیم، ولذا ایشون همون ابتدا میفرمایند اما علی المسلک ثانی فقط یفصل بین صورت اخذ تقدیر المعلق علیه الحکم غیر حاصل بالفعل قیدن لمعروض الحکم یا قید معروض حکم نباشه، قید خود حکم باشه. اینجا وارد میشن این رو بیان میکنن، نکته ای اینجا دارن که فردا عرض میکنیم و بپردازیم به عرض خودمون. السلام علیکم.